هم بر این باشن که انشالله بتونن در اثر وقت این موانع حذف بکنن.
وزارت خزانه‌داری آمریکا تراکنش‌های مالی با گروه طالبان و شبکه حقانی در افغانستان را برای فعالیت‌های بشردوستانه ضروری مجاز اعلام کرد. این وزارتخانه همچنین مجوز دیگری صادر کرد که بر اساس آن برخی تراکنش‌ها درباره صادرات و با صادرات غذا، دارو و تجهیزات پزشکی به افغانستان مجاز اعلام شده است. این در حالی است که دولت آمریکا چند هفته پیش میلیاردها دلار ذخایر بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد. سید اسحاق دلجو حسینی، کارشناس و فعال سیاسی افغان، در گفتگو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت دولت آمریکا از شرایط دشوار افغانستان اطلاع داشت، در عین حال زمینه‌های بروز بحران را در این کشور مهیا کرد. اکنون نیاز افغانستان برای برون رفت از این وضعیت بیش از این هاست.
وضعیت اقتصادی در افغانستان فوق العاده خراب شد. با این حالت کامات، با این هرج و مرجی که ایجاد شد، امریکا این بود که در اونجا اساس کار وجود نداشت و اقتصاد کشور در حال پاشیدن بود. سازمان ملل اعلام کرد که افغانستان در حال پاشیدنش سیستم اقتصادیش و یک واقعیت بود. ولی حالا هم که این وزارت خزانه داری امریکا مجوز صادر کرده، یه مجوز نیست که اینها از روی مسئولیت و احساس مسئولیت نسبت به یک توده عظیمی از مردمی که سالهای سال رنج حضور چنین نیروهای قلدر و به اصطلاح ستمگر و ظالمی رو متحمل شده، اینها امکانات افغانستان رو به اصطلاح نوادشتن و ندادن که مصرف بشه و افغانستان کمکی نکردن، بلکه بیشتر افغانستان رو به یک حالت بسیار بسیار رقتبار و بدبختی قرار دادن. افغانستان در طول مدت 20 سالی که اینها بودن و اینها میگن که ما امکاناتی به افغانستان آوردیم، حرف از میلیارد هاست، در حالی که همه کذبه، همه به اصطلاح مبالغه و دروغه. اینها پولی از امریکا اگر خارج هم کردن برای مصرف خودشان آوردن، ولی متباقی پولی که اینا مصرف کردن و مارشان میده همه را اسلحه خریدن از شرکت های اسلحه سازی که در داخل کشور خودشان رو دو اونجا تحویل دادن. ولی که مردم از این حالت بیرون بیاین، مردم در حال فقر، مردم در حال در این هواهای سرد و رو به زمستان، مردم هنوز سرپناهی ندارن، در خیمه های کنه به سر بیبرن، اطفال ها کذا، زنان ها کذا، زنانی که حتی در این شرایط امروزی بشر حق تحصیل بر اینها داده نمیشه و اینها انسان گفته نمیشه. این واقعیت همین معنا را میرسانه که اینا کسی که آدم حق تحصیل نده برای او چی معنا میرسانه، چی موضوعه. ولی به همه حال مسلم است که اینها هنوز از افغانستان دست بردار نیستن و هنوز به اصطلاح افغانستان صحنه و زمینه رقابت های منطقوی و جهانی خود و کشمکش با رقیبان اقتصادی و بالاخره با حریفان نظامی خود قرار دادن و متوجه قضیه هستند.
آقای دلجو حسینی در مورد نگرانی ها در خصوص چگونگی توزیع کمک های بین المللی به افغانستان و اینکه آیا این کمک ها به نیازمندان میرسد یا خیر هم چنین گفت.
در سابق که کمک های صورت میگیرید، ظاهرا منابع کمک در اختیار نظام فاسد و پوسیده قبلی قرار نمیدادند. اونا خودشون در توزیع کمک ها نظارت میکردن. حتی از مسئولین اقتصادی افغانستان که مسئول بودن در بخش های اقتصادی گفتن که اینها برای سرمایه گذاری های طولانی و عمیق و زیرساخت های افغانستان هیچگاه سرمایه گذاری نمی کردن. پروژه هایی که اینها در نظر می گرفتن از یک سال الا دو سال اینها بیشتر برایش وقت تعیین نمی کردن. یعنی پروژه های رو انتخاب می کردن که زمان کومی، یعنی زمان بری که بود یک سال یا دو سال بود. بنان اونها پول در اختیار خودشان، امکانات در اختیار خودشان بود. می دانستن که در یک کشور یک نظام فاسد که در جهان نمونه نداره و همه چیز به اصطلاح متاسفانه متضرر میشه و به صاحبانش رسانده نمیشه، خودشان توزیع میکردن. حالا هم اینی کیفیت، همین 45 میلیون دلاری که حالا سازمان ملل وعده کرده که برای به اصطلاح بهداشت مصرف بشه و به مردم رسانده شه، این پول در اختیار طالبا قرار نمیگیره، در مسئولین مالی قرار نمیگیره، خودشان این پول تقسیم میکنن. میدانن که فساد هنوز هم وجود داره، فساد هنوز هم گسترده است. امکان داره که امکانات در باب مثال کمک هایی که سازمان ملل 1.2 میلیارد دلار جهان برای افغانستان در شرایط مرگبار فعلی. همه چیز میخواب آسمان بالا رفته. بنابراین اینها هم گفتن که امکانات را از طریق خود سازمان ملل ممکن برای مردم برسانند. ولی به همه حال نمیشه که اطمینان کرد که بله اینها موفق میشن که علی الاقل بتوانن از دست برد به اصطلاح دزدان و غارتگران و افرادی که در فساد غرقن این چیزا مسئول باقی بمانه از یک طرف، و از طرف دیگر طالبان در نظارت توزیع اینها و جلوگیری کردن از هدر رفتن امکانات و رسیدن به کسانی که واقعا اینا مستحق هستند، یعنی رساندنش به مستحقین، طبعا اونها نمیتونن، باید به اینا کمک صورت بگیره، خصوصا در این شرایط فعلی. امیدواری همیست که این کار صورت بگیره انشاءالله.
سید مسعود استاد اقتصاد دانشگاه کابل در مصاحبه‌ای در مورد وضعیت اقتصادی مردم افغانستان، فقر و گرسنگی که مردم را تهدید می‌کند و اقداماتی که باید برای مقابله با این وضعیت انجام شود، اظهار داشت: اکنون که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، وظیفه دارند که وضعیت را بهبود ببخشند و مردم را از این وضعیت خارج کنند.
یک چیز عمده وجود داره که وقتی دولت ایجاد میکنه، دولت در حقیقت یکی از وظایف بسیار عمده دولت عبارت از دفاع از حقوق فردی افراد است. یکی از حق افراد عبارت از مسئله غذا و مسئولیت غذا، مسئولیت چای و مسئولیت لباس و مسئولیت رفت آمد، که 16 حق به وجود میاره. اینال وقتی که ما حرف از این مسئله را تره میکنیم، گرسنگی را، این مستقیما متوجه دولت فعلی میشه. قبول میکنم که دولت قبلی هم تا 90% سطح فقر آقای غنی و تا 85% فقر مارکت واش اعلان کرده بود. ولی گذشته را گذشت رفت دیگه. حال نه غنی است و نه دولت غنی. حال دولت طلبا است. طلبا در 2 ماه که گذشته کوچکترین طرق به منظور یک حرکت اقتصادی ایجاد نکرده و حرفایشان هم می است که صبر کنین و در حقیقت ما این مسئله را زود حل میکنیم، در حالی که شما مسئله بایدها را مد نظر بگیریم. مانا داره که اگر ما قبول کنیم که در هست ما در حالت بحرانی قرار نداریم. کاش که در حالت بحرانی قرار می داشتیم که با یک حرکت بسیار کوچک و بالایی می تانستیم کار را انجام بدهیم. ما در حمق بحران قرار نداریم. ما در عمیق ترین حمقش هم نرفتیم. ما در یک لبه فاجعه قرار داریم. این لبه فاجعه حیثیت دولت افغانستان که آقای فعلا طلبا است، این حیثیت طلبا را زیر سوال برده. معنا داره که شما متوجه باشین که در صورتی که اگر شما ثبات اقتصادی تان از میان برداشته شود، ثبات اجتماعی تان از میان میره و ثباتش از بین رفتن ثبات اجتماعی، ثبات سیاسی شما را خدشه‌پذیر میسازه، حتی به خطر مواجه میسازه. حال در افغانستان امنیت هست. یعنی معنا داره که دیگه بانی طلبایی نیست که در جای جنگ است و در جای امنیت نیست و ما نمیتونیم چنین کار را انجام بدیم. امنیت وجود داره. یه امنیت علاوزی که یک امتیاز برای طلبا هست که واقعا امنیت خوب ایجاد کردن، این یک چالش هم برای طلبا هست. مانا داره که بهانه وجود نداره که چرا طلبا نمیتونن چنین کار را انجام بدن. از این لحاظ من فکر میکنم که در قسمت گرسنگی 2 عامل اساسی که باید کار میرفت مدتن، ما یک عاملش کاملا فراموش کردیم. عامل داخلی در حقیقت کاملا ضعیف است. ما در حقیقت پول نداریم، قدرت خرید نداریم، خوشحالی های بسیار کلان وجود داره، مهاجرت های بجای شدگان از ده بشر صورت گرفته و و و و چیزهای دیگه، و 1 میلیون بیکار مامورین دولت هم در حقیقت افزوده شده و در پالوش هم، که این مسائل دیگه هم که تقریبا در داخل میگن گپای دیگه هم هست. ولی در بیرون ما عمدتاً اقتصاد در نظام سیاست باید بخوابه. چرا؟ به خاطر که عمدتاً تا هنوز دولت طلبا، که آخر طلبا منیس خود هم منیس یک دولت که دارای قوه اجرایه مقننه و قضایه باشه، اعلان نکردن.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با مجله اقتصادی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. کارشناسان معتقدند از آنجایی که طالبان در حال حاضر به لحاظ اقتصادی با مشکلات جدی مواجه هستند، این امکان وجود دارد که کشورهای مانند چین و پاکستان با استفاده از این نیاز و دنبال در اختیار گرفتن منابع اقتصادی افغانستان باشند.
به لحاظ اقتصادی طالبانی که مورد حمایت پاکستان هستند و الان به قدرت رسیدن، اینا که مشکلات خیلی جدی دارند که اگر به صلاحیت کمک خارجی نشه یا پولی به دستشون نرسه به هر طریقی، یا اون پولایی که دولت قبلی افغانستان در خارج داره اونا رو نتونن به دست بیارن، خب با یک بحران جدی روبرو میشن. نه تنها بحران اقتصادی تو داخل، بلکه نیروهای خودشون که به هر حال از آن اومدن و در قدرت گرفتن، این نیروی نظامی به هر حال هزینه داره دیگه، اینه مثل یه ارتشه، هزینه هاشو باید یه طوری تامین بکنه. چین به نظرم میاد تنها گزینه‌ای هست که افغانستان پیش رو داره، ولی واقعیتش اینه که چین تا زمانی که طالبان یک قرارداد خیلی جدی و محکمی با چین نبندن و در واقع منابع و ذخایر زیرزمینی رو در اختیار چین قرار ندن، چینیا به این سادگی حاضر نیستند که اقتصاد افغانستان رو پیش بیان و ورود بکنن و شرایطی رو به نفع طالبان به صلاح به وجود بیارن. بنابراین چین و پاکستان به نظرم هر دو به دنبال این هم که شرکت‌های چینی، شرکت‌های پاکستانی یک قرارداد نون و آبداری رو با طالبان امضا بکنن. تو این شرایطی که طالبان به شدت نیازمندن، قطعا قراردادی رو هم بهشون تحمیل میکنن که خیلی به منافع ملی مردم افغانستان همخوانی نخواهد داشت، بیشتر منافع اون شرکت‌های خارجی رو در برخواهد داشت. از این زاویه به نظرم میاد که تلاش پاکستانی ها روی دو تا محور متمرکزه. یک، کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان رو راضی بکنه و همچنین در سطح بین‌الملل کشور دیگر رو راضی بکنه که طالبان رو به رسمیت بشناسن در همین شرایط، به عنوان اینکه طالب اومده قدرت گرفته و یک واقعیت دیگه، نمیشه این واقعیت رو تغییر داد. بنابراین دنیا باید برای نجات افغانستان کمک کنه و هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاسی و طالبان رو به رسمیت بشناسه. این یک محور خیلی جدیه که پاکستانیا به دنبالشون. محور دوم همون بحث اقتصادی.
تاجران افغان از بانک مرکزی افغانستان خواستند که اجازه برداشت پول از حسابهایشان به میزان ضرورت را صادر کند تا آنها با سهولت بتوانند به کارهای تجاری خود بپردازند. بانک مرکزی افغانستان تحت حاکمیت طالبان اعلام کرده که بازرگانان میتوانند ماهانه فقط 25 هزار دلار از حساب بانکیشان برداشت کنند. گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی را در این زمینه بشنوید از کابل.
تجار از افغانستان بانک می خواهند تا اجازه بدهد پولهای خود را به قدر ضرورت از بانک ها بکشند. به گفته آنها اگر این روند ادامه یابد، تجارت در افغانستان سقوط می کند. خانجان علی کوزه معاون اتاقای تجارت افغانستان این وضعیت را برای تجار این کشور خطرناک دیده، تأکید می کند که اگر وضعیت تغییر نکند، پس از دو ماه تجارت کاملا متوقف گردیده و سقوط می کند.
برای تاجر پول دادن نمی‌شدن، همین 200 دلار بودن، علی 5000 تقریبا 25000 ماهانه میتونه که یک شرکت بگیره داشت 5000 کی برای تاجر بسیار کم هستن و ما تجارت با 25000 یا 20000 دلار کدا نمیتونیم. تاجرای هستن که در یک هفته، در یک ماه 10 میلیون 5 میلیون دلار انتقال می تخصوصا من تاجرای بزرگ ما روزا مواد خوراکی و مواد سوختی و اینمی مواد خام فابریکات بلانی کفایت نمیکنن. اینمی شستن که فعلا هستن یکی و دو میتر هستن که ترانسفر از یک بانک به دیگر بانک یا اجازه داده باید بانک ها نمیکنن. فرزان ما در یک بانک نوان بانک تحصه داریم میره باید به ایجیر انتقال بکن این همین باید انتقال شد بعضی وقت بعضی بانک های خصوصی پول نداره و سالنگری میکنه که برای تجارت بشار یک مشکلی را ایجاد کردن.
با گفته ای وی اکنون یک هیئت متشکل از وزرای تجارت، مالیه، اقتصاد و افغانستان بانک در ریاست حنفی معاون دوم ریاست وزرای امارت طالبان تعیین گردیده تا در این خصوص غور کند. اکنون شرکت های تجارتی می توانند که در ماه 25,000 دلار از حسابشان دریافت کنند و فرد صرف در هفته مبلغ 200 دلار می تواند از حساب خود برداشت نماید. این اقدام به هدف جلوگیری از فرار دلار از افغانستان اتخاذ شده است. گفتنی است که علاوه از آن که تجار و مردم نمی توانند از حسابشان بیشتر از مقدار تعیین شده برداشت کنند، حقوق معلمان، استادان و کارمندان دولت تا هنوز پرداخت نشده که مشکلی به مشکلات اقتصادیشان افزوده شده است.
محدودیت در برداشت پول از بانک ها برای مردم و تاجران باعث شده که صفهای طولانی در برابر بانک ها تشکیل شود. بانک مرکزی افغانستان هم در تهیه ارز و رسیدگی به درخواست مردم و بانک های خصوصی برای تزریق بیشتر ارز به بازار دچار مشکلات شده است. این وضعیت علاوه بر کابل در ولایت های دیگر افغانستان هم قابل مشاهده است. اظهارات همکارم فیض احمد محمدی رو بشنوید در این زمینه از هرات.
پس از سقوط شهرهای بزرگ افغانستان و تسلط نیروهای امارت اسلامی در مناطق مختلف کشور، فعالیت بانک‌ها در افغانستان هم با چالش‌های روبرو شد و مشکلاتی برای نحوه نقل و انتقالات پولی و همچنان ارائه خدمات بانکی هم به وجود آمد. در افغانستان هم میشه گفت که حجم دلار موجود در بانک‌های کشور خوب رو به اتمام است متأسفانه. اگر دولت موقت طالبان به زودی نقدینگی بیشتری در اختیار بانک‌ها قرار نده، این بانک‌ها مجبور خواهند شد که درهای بانک‌های خودشان را روی مشتری نشان ببندند. ذخایر ارزی خارجی افغانستان هم خب در امریکا نگهداری میشه و در صورت عدم انتقال ارز به داخل افغانستان، چرخش پول نقد در بانک‌های آن کشور هم متوقف خواهد شد. مدیران بانکی افغانستان هم خب معتقد هستند که کمبود دلار در شبکه بانکی این کشور باعث تورم شدید، افزایش نرخ مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی و مشکلات بیشتری برای واردات کالا از خارج افغانستان خواهد شد. بانک‌های افغانستان خب در یک ماه گذشته برداشت از حساب مشتریان به 200 دلار در هفته محدود کرد و به همین دلیل صف‌های طولانی را ما در مقابل بانک‌های مختلفی که در شهرهای کلان افغانستان حالا باز هست شاهد هستیم. بی‌ثباتی بانک مرکزی افغانستان که ذخایر ارز خارجی آن پس از قدرت‌گیری طالبان مسدود شده، می‌تواند روی کمک‌های جامعه بین‌المللی برای مردم افغانستان هم تأثیر منفی بگذارد. بانک‌های خصوصی در روزهای اخیر از بانک مرکزی افغانستان خواستند که دلار بیشتری به شبکه بانکی کشور تزریق بکند، ولی تاکنون از این نهاد و دولت موقت طالبان پاسخی دریافت نشده، چون در ذخایر بانک مرکزی و دولت هم پول کافی وجود ندارد. کارشناسان اقتصادی هم تاکید کردند که حجم نقدینگی در حد چند روز است. اگر دولت موقت طالبان به زودی اقدام نکند، ممکن است اعتراض و خشونت‌های را در نقاط مختلف افغانستان شاهد باشیم. با این همه بانک مرکزی افغانستان از مردم خواسته که از پول ملی کشور بیشتر استفاده بکنند و تصویری هم از حجم قابل توجه پول نقد منتشر شده که مدعی است بخشی از میلیون‌ها دلار و شمش طلا که از مقام‌های حکومت پیشین افغانستان ضبط شده. این نگرانی‌ها تنها در افغانستان مطرح نیست، بلکه مقام‌های کشورهای غربی در سند محرمانه هم که اخیراً برای نهادهای امداد بین‌المللی ارسال کردند، وضعیت مالی و اقتصادی افغانستان بسیار نگران کننده توصیف کردند. در بخشی از این سند که نسخه از آن در اختیار رسانه‌ها هم قرار گرفته، گفته شده که بحران نقدینگی باعث توقف گردش پول و خرید و فروش کالاهای اساسی شده. بسیاری از کسب‌وکاران قادر به پرداخت پول برای خرید کالا نیستند. بسیاری از تجار و بازرگانان هم برای وارد کردن کالا خب مشکل دارند و نهادهای امدادی و بشردوستانه هم نمیتوانند که حقوق کارمندان خودشان را بپردازند. همزمان با نگرانی از سقوط شهرهای بزرگ افغانستان به ویژه کابل، در نیمه ماه اسد سال جاری تعدادی از بانک‌های افغانستان بخشی از نقدینگی خود ذخیره کردند، ولی ذخایر ممکن است که در روزهای آینده و خیلی زودتر از اون به پایان برسد، چون سرعت سقوط کابل و خروج نیروهای خارجی بانک‌ها را هم متأسفانه غافلگیر کرد. اگر بخاطر داشته باشیم پیش از سقوط کابل به دست طالبان، امجد احمدی رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان هم که از کشور فرار کرد در مصاحبه خودش گفته که تقریبا تمامی 10 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان هم در خارج نگهداری میشه. ادعایی هم وجود داره مبنی بر اینکه خب خیلی از منابع مالی و دلاری و همچنان شمشای طلایی که در افغانستان وجود داشته توسط حکومت سابق و توسط رهبران حکومت سابق هم از کشور خارج شده. اینها همه دست به دست هم داده و وضعیت اقتصادی و بانکی رو در افغانستان با مشکلات بسیار زیادی روبرو کرده که حالا اگر واقعا به این مسئله توجه نشه و ما به زودی شاهد تلفیق دلار و افغانی در حساب بانک‌های مرکزی افغانستان نباشیم، میشه گفت که بحران مالی و اقتصادی دامن همه اقشار جامعه را خواهد گرفت.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری IR می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته دیگر به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کی انتظار.
منجی
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت.
هر کجا می نگرم رد عبورت پیداست، کوچه در کوچه نشانی ظهورت پیداست. تازه این اول قصه است، حکایت باقی است، ما همه زنده برانیم که رجعت باقی است. می نویسیم که شب تار سحر می گردد، یک نفر مانده از این قوم کبر می گردد. با نام و یاد خدای نور و روشنایی آغاز میکنیم. عزیزان و سروران گرامی برنامه منجی، سلام و عرض ارادت ما را پذیرا باشین و با همراهی خودتان ما را مفتخر و دلگرم به ادامه راه و مسیر نمایید. در ادامه موضوع برنامه گذشته به این بحث میپردازیم که دیدگاه اصیل شیعه در زمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف چگونه و به چه صورت است. پس با ما تا انتهای برنامه همراه باشید. در ابتدای بحث به این مسئله می پردازیم که اصل انتظار انسان متوجه دو نکته می کنه. یکی ای که همواره خوشبین و امیدوار باشه و دومی که برای رسیدن به وضع مطلوب تلاش کنه. این تلاش همیشه وجود داره. بحث انتظار فرج و قیام فقط مخصوص دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیست. در دوران ائمه دیگر نیز بحث انتظار فرج و قیام مطرح بوده، یعنی این انتظار وجود داشته که ائمه علیهم السلام از روش همزیستی مسالمت‌آمیز خارج شده و در مقابل حکومت‌های جائر دست به قیام بزنند و حکومت عدل مورد نظر خودشان را پیاده کنند و در واقع این انتظار عملی نشده و به ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف موکول شده است. منتظر وظایف خاص و جدایی از دیگر شیعیان نداره و در زمینه وظایف و زمینه سازی و آماده سازی چه در عصر حضور ائمه علیهم السلام باشیم و چه در عصر غیبت اونا باید همه تلاش خود متوجه به این نماییم که یک شیعه واقعی و راستین باشیم. شیعه واقعی فقط محدود به شعائر و آیین‌های خاص شیعی نیست. روایات از شیعه صحبت کرده اند که فراتر از این هاست و در عمل اخلاق و رفتار خودش نشان میده. طبق برخی از نقل ها خطبه متقین در وصف شیعه ایراد شده و بر اساس آن تشیع مراتبی دارد. شیعه واقعی و عملی بودن در همه دوره ها مطرح است و البته در عصر غیبت کمی سخت تر می شود و این وظایف با شدت بیشتری فراروی شیعیان قرار می گیرد. ولی اینکه مشخصاً به عنوان منتظر وظیفه خاصی داشته باشد یا برای زمینه‌سازی ظهور باید وظایفی غیر از آنچه شیعیان در زمانهای مختلف بر عهده داشته اند انجام بده چندان روشن نیست. مجموعه وظایفی که برای منتظران ذکر می کنند و بعضاً در روایات نیز آمده عموماً در همه دوره ها مطرح بوده و در دوره غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می تانه جدی تر باشه. آنچه به عنوان زمینه سازی مطرح شده اصلش آماده بودن است. یعنی انسان به لحاظ پاکی تینت و سیرت و نیز به لحاظ روحی و ذهنی همیشه باید آماده فداکاری و عمل باشه. منتظر راستین همان شیعه واقعی است، یعنی کسی که عبادت، کار خیر، نو دوستی، انسانیت و عقلانیت به جای خود داره. عزیزان شنونده، سوالی که در اینجا به ذهن میرسه ایست که براستی چه اعمال و برداشت هایی از مسئله مهدویت و ظهور میتونه باعث آسیب به این موضوع شود؟ یک برداشت ایست که انتظار را به معنای از حرکت ایستادن و کاری انجام ندادن تعریف می کند. کمایی که ممکنه کسانی صبر نیز به این معنا بگیرند که باید منتظر بمانیم تا اتفاقی بیفته و نصرت الهی از راه برسه. این در حالی است که شیعه معتقد است انتظار و صبر هر دو باید پویا باشند. انتظار به این معناست که وضع موجود نمیپسنده و تلاش میکنه تا به وضع مطلوب برسه و زمانی به این نقطه میرسه که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کنه، ولی در عین حال از حرکت باز نمیایسته. برداشت بدتری نیز وجود داره که معتقد است ظلم و فساد باید فراگیر شوه و حتی گاهی گفته میشه کاری کنیم که این ظلم و فساد بیشتر شوه و هرچه بیشتر اتفاق بیفته زمینه برای ظهور بیشتر فراهم میشه. این هم از خانش ها و برداشت های باطل است. اگر در روایات آمده که جهان پر از ظلم میشه و سپس مهدی موعود ظهور میکنه، به این معناست که شرایط به گونه پیش میره که احساس نیاز و امام معصوم بیشتر میشه. لازم نیست در همه عرصه ها ظلم وجود داشته باشه. همین که حکومت عدل وجود نداشته باشه و امام طیب و طاهر بر سر کار نباشه، نابسامانی های پیش می آید و مردم انتظار دارند که بعد از این نابسامانی ها به خواست خدا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کنه.
زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
این که برای ظهور دنیا حتما باید پر از ظلم باشه و ما نیز نه تنها اقدامی برای از بین بردن آن انجام نتیم، بلکه به تداوم آن کمک کنیم، مثلا سکوت کرده یا با کسانی که اهل حرکت هستن همراهی نکنیم تا ظلم فراگیر شوه، چنین برداشتی با مجموعه تعالیم اسلامی سازگار نیست و مقوله امر به معروف و نهی از منکر و مقولات دیگر می طلبه که حرکت و اقدام سرلوحه خود قرار بدیم. اینکه برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فقط کارکرد معنوی قائل باشیم و نقشی را که ایشان ایفا میکنه فقط نقش معنوی و فردی بدانیم و مسائل سیاسی و اجتماعی را نادیده بگیریم، یکی دیگر از خوانش‌ها و برداشت‌های نادرست است. همانطور که شیخ صدوق رحمت الله علیه در کمال الدین و اتمام النعمه نشان می‌ده، غیبت اتفاقی است که در ادیان دیگر و در خصوص برخی از پیامبران نیز رخ داده و سری از اسرار الهی است و دقیقاً نمی‌دانیم چرا و چگونه در آن موقعیت خاص اتفاق افتاده و چه زمانی به پایان می‌رسد. امام چه حاضر باشه و چه غایب، ما مکلف به انجام مجموعی از وظایف و تعالیم قرآن، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام هستیم. در واقع مکلفیم که به عقل متکی باشیم. در روایات آمده ما بر اساس این است که اگر به حجت خدا دسترسی نداشته باشیم باید به عقل پناه ببریم و بر روایات عمل کنیم و علاوه بر این تکیهگاه شیعه در عصر غیبت هم علما و مجتهدین و مراجع هستند و هم عقل. در عصر حضور هم این دو پناهگاه بوده اند، کما اینکه بعضن دسترسی های محدودی به ائمه علیهم السلام وجود داشت یا در صورت دسترسی گاهی ظرفیت لازم و کافی برای دریافت تعالیم نبوده و ائمه علیهم السلام مراعات مخاطبان خود را می کردن و حتی گاهی اونا را هم در مسائل فقهی و هم در مسائل اجرایی به علما ارجاع می دادند. یعنی هم به نوعی ولایت امر و هم مخوله فتوا و اجتهاد مطرح بوده است. همین وضعیت در عصر غیبت نیز ادامه می‌یابد و اینطور نیست که چون شیعه در عصر غیبت بسر می‌بره وارد دنیای دیگری با تعالیم و دستورات و نگاه و قرائت دیگر شده باشد. شیعه زمان امام صادق علیه السلام یا امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام همان شیعه زمان غیبت صغرا و غیبت کبراست و پایبند با آنچه قرآن و ائمه علیهم السلام گفتند و اگر همینها را شیعه حفظ کرده و تقویت کنه و در عین حال انتظار و آمادگی ظهور، زمینه‌سازی روحی و معنوی و توجه قلبی به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف داشته باشه و برای فرج ایشان دعا کنه، قرائت درستی از مهدویت و انتظار به دست آورده است.
ای نور چشم فاطمه دوران هجر ما همه، کی میپذیرد خاتمه یبن الحسن یبن.
خب عزیزان شنونده، با پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های منجی رسیدیم. تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
انتظار جمعه ای رو می کشیم که معطر از نسیم و نرگسه، به فرشته ها بگو دعا کنم.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، دوستان عزیز و همراهان گرامی، سلام بر شما، روزتان بخیر. از رادیو دری با برنامه انیس تنهایی با شما هستیم. امید که این برنامه بتواند دریچه‌ای نو را به سوی کتاب‌های تازه و خوانده نشده برایتان باز کند. با ما همراه باشید. عزیزان، امروز کتاب درون آب اثری خواندنی از پائولا هاوکینز را خدمتتان معرفی می‌کنیم. علی قانع ترجمه این کتاب را بر عهده داشته و انتشارات کوله‌پشتی هم آن را چاپ و روانه بازار کتاب کرده است. کتاب درون آب، دومین رمان پائولا هاوکینز، 2 سال بعد از کتاب بسیار موفق دختری در قطار منتشر شده است. در این رمان چند داستان همزمان اتفاق می‌افتد که در یک ماجرا مشترک هستند. در واقع داستان روایتی از غرق شدن چند خانم در یک برکه یا رودخانه است. جسد زنی در اعماق رودخانه میان شهر پیدا می‌شود. همین اتفاق در تابستان برای دختری نوجوان هم افتاده است. این دو نفر اولین زنانی نیستند که جانشان را در آب‌های تاریک این رودخانه از دست می‌دهند، اما مرگ آنها اسراری فراموش شده را دوباره مطرح می‌کند. در مرکز داستان دختر 15 ساله و تنهایی وجود دارد که بدون پدر و مادر و هیچ دوستی تحت حمایت خاله‌اش زندگی می‌کند. خاله دخترک آدمی منزوی و مضطرب است که به مکانی بازگشته که سالها پیش از آن فرار کرده بود. مکانی که قسم خورده بود هیچ وقت به آن باز نگردد. دوستان عزیز، داستان رمان درون آب هیجان انگیز بوده و به ابعاد روانشناختی شخصیت ها توجه ویژه‌ای دارد. اما این کتاب روایتی متفاوت با کتاب دختری در قطار دارد. درون آب دیگر حول چند شخصیت محدود و ماجرای بین آنها نمی گذارد. بلکه هاوکینز این بار کل مردم یک شهر را هدف قرار داده و به جای 3 راوی دست کم با 11 راوی مختلف روبرو خواهیم شد. برخی به شیوه اول شخص و برخی به شیوه سوم شخص. جملاتی از متن کتاب درون آب را با هم مرور می کنیم. آن گیاهان با شکوه، آن رنگ‌های سبز و زرد باور نکردنی سروهای کوهی بر بالای تپه در ذهنم شعله می‌کشند و با خودشان موجی از خاطرات را به همراه می‌آورند. وقتی 4-5 ساله بودم، پدر مرا با خودش می‌برد به درون آب. جیغ کشیدن و دست و پا زدن و لذت بردن و تو که از بالای تخت سنگ‌ها می‌پریدی در رودخانه و هر بار بالا و بالاتر می‌رفتی. پیکنیک هایی که روی ساحل ماسه‌ای برکه سپری می کردیم، طعم کرم ضد آفتاب روی زبانم، صید ماهی های چاق و چله قهوه‌ای در آب گلالود و نسبتاً آرام پایین دست رودخانه که از آسیاب سرازیر می شد. تو بعد از یکی از آن پریدن های اشتباهیت در آب با پاهای زخمی و خونالود به خانه آمدی و وقتی پدر زخم هایت را تمیز می کرد، حوله دمکنی چای را گذاشتی لای دندانهایت و فشار دادی، چون اهل گریه کردن نبودی. تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیسه تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در بخش بعدی این برنامه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناس محترم برنامه جناب آقای مرتضی حسینی شاه‌ترابی و بشنوید صحبتهای امروز ایشان را درباره هنر و فنون نویسندگی.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها، سلام به شما یاران و همراهان گرانقدر و گرامی. به حال خودتان غصه نخورید. منفی بافی و منفی نگری را کنار بانید. منفی نگری جز هدر دادن وقت و توان و انرژی ثمر دیگری نداره. با تلقین منفی به خودتون که من نمیتونم، من استعداد ندارم، من کم توان هستم، من وقتش ندارم، با این گپا راه نوشتن را برای خودتون سخت نکنید. نویسندگان کلان اگر نویسنده شدند برای این بود است که از افکار منفی، از ناتوانی ها، از موانع و پیچ و خم ها و سختی های راه گذر کردند، تیر شدند و به بالای کوه و ناوک موفقیت رسیدند. باید که بنویسید، نوشته کنید. برای نوشتن هم خون دل لازم است و صبر و تحمل. حتی شاید اولین انسانی که واژگانی را بر دل سنگ میکند شاید برش بسیار سخت بوده و یک جاهای احساس ناتوانی میکرده، لیکن کند و کند و کند و این نوشتن به یک سنت تبدیل شد بین انسانها و امروز نویسندگی و نوشتن ابزار انتقال تجربه است، انتقال تمدن، انتقال علم و دانش. پس به جای غصه خوردن، به جای منفی بافی و منفی نگری، به جای ای که بگویید من نمیتونم، من سختم است، من وقتش ندارم، کوشش کنید که فرصت، وقت و تواناییش برای خودتان خلق کنید، به وجود بیاورید و نوشته کنید، بنویسید. اگر یک روز ننوشتید، روز دوم قضا کنید. اگر دو روز ننوشتید، روز سوم قضا کنید. نگویید که چون یک روز ننوشتم، دو روز ننوشتم، یک هفته، دو هفته است که ننوشتم، پس دیگه نوشتنم فایده نداره. پس بیایید و از اول نوشتن آغاز کنید. بنویسید که کامیابی پیش روی شماست. کامیاب و شادکام و سلامت باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته ثریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
درون غار تاریک و سرد بود، اما سرمای آن را میشد تحمل کرد. دیواره های غار رطوبت گرفته و نمدار بود. وقتی دست میزدند دستشان گلی میشد. مانی از آنها بیشتر متعجب و کنجکاو بود. تمام نقاط غار را وارسی میکرد. هر سؤالی که برایش پیش میامد از عموسامی میپرسید. گوشه و کنار غار گیاهانی سبز و زرد و سیاه رویده بودند که عموسامی میگفت خواص درمانی دارند و بسیاری بودند که با این داروها نجات پیدا کردند. همینطور که در غار راه میرفتند مانی به یاد پدرش افتاد. با خود گفت کاش این داروها به درد پدرم هم میخورد. سپس رو کرد به عموسامی و گفت عمو، از این داروهای گیاهی میتونم برای بابام ببرم؟ خوب میشه با اینا؟ عموسامی گفت پسرم، پاهای پدر تو فلج شده، متاسفانه کاری نمیشه کرد. تازه همون جوری که خودت گفتی کلیه ها و خیلی دیگه از اعضای بدنش هم داره از کار میفته. خیلی دوست داشتم میشد کاری براش کردم، اما امکانش نیست. مانی ناراحت شد. سکوت کرد. ایلیا گفت ناراحت نباش. هر چی صلاح باشه همون اتفاق میفته. خودتو ناراحت نکن. همه مدت سفر داری به خانوادت فکر میکنی. اینجوری لذت سفر از بین میبری. مانی گفت آخه بدون اونا من چطوری لذت ببرم؟ همونطور که اونا دارن بدون تو زندگی میکنن، همونطور که اونا میتونن تو هم میتونی. اونا بدون من نمیتونن زندگی کنن، خودم میدونم. خیلی هم مطمئن نباش. از وقتی اومدی سفر به نظرت اونا دارن چیکار میکنن؟ اصلا قبلش چیکار میکردن؟ دارن زندگی میکنن. برادرات هنوز دارن تو کوچه فوتبال بازی میکنن. خواهرات هم به فکرن که پول کتاباشونو چجوری جور کنن. مادرت هم به فکر اینه که چجوری میتونه درآمد بیشتری داشته باشه تا از پس زندگی بر بیاد. درسته که به تو هم فکر میکنن، اما تو همه فکر اونا نیستی که. زندگی اونا ادامه داره، چه با تو چه بی تو. بانی عصبانی شد و گفت تو داری به خانواده من توهین میکنی یا؟ تازه تو از کجا این چیزا رو میدونی؟ ایهیا گفت من هیچ وقت به کسی توهین نکردم، قرار نیست این چیزا رو جار بزنی تا بدونم که. من میگم اگه تو یه مدت نباشی هیچ اتفاقی برای خانوادت نمیافته، اگه یکی بره بقیه به خاطرش نمیمیرن، زندگی میکنن. این قانون دنیاست آقا منی، اینقدر به خاطر خانوادت خودتو به آب و آتیش نزن. تو اینقدر غرق شدی که اصلا خودتو فراموش کردی. بابا تو هم آدمی، زندگی داری نداری؟ زندگی من به تو چه ربطی داره؟ تو نمیخواد بر من دلسوزی کنی؟ من وقتی به خانوادم میرسم یعنی زندگی خوبی دارم. چرا اینقدر غر میزنی؟ چرا اینقدر گلایه میکنی که دارم تمام عمرمو صرف خانوادم میکنم؟ خب چرا ناراضی؟ من از شرایط بد ناراضیم، نه رسیدگی به اونا که. آخر اینجوری نیست، تو به خاطر اینکه شرایط بده و مجبوری به اونا برسی ناراحتی. تو میگی اگه پولدار بودم دیگه نیاز نبود به خانوادم برسم، اون وقت فقط به خودم میرسیدم. مانی عصبانی و ناراحت شد، گفت اگه ادامه بدی میزنم تو دهنتا. ایلیا گفت چرا عصبانی میشی؟ حرفم درسته دیگه، برای همینم ناراحت شدی. مانی دیگر نتوانست تحمل کند و به طرف ایلیا رفت و با او گلاویز شد. کتک مفصلی به یکدیگر زدند، روی زمین افتاده بودند و تا جایی که میتوانستند از مشت و لگد استفاده میکردند و همدیگر را میزدند. عمو سامی هم کناری ایستاده بود و با آنها نگاه میکرد. دقایقی که گذشت هر دو خسته روی زمین افتادند و نفس نفس میزدند. عمو سامی گفت اگه دعواتون تموم شده بیاین بریم بیرون، امروز دیگه خبری از گشت و گذار نیست. عمو سامی این را گفت و راهی شد. ایلیا و مانی هم بلند شدند و به دنبالش به راه افتادند. تمام لباسهایشان کثیف و خاکی شده بود. در طول راه هیچ کس حرف نمی زد. وقتی به کلبه رسیدند، عمو سامی گفت برید لباساتون عوض کنید، دست و صورتتونم بشورید، بعد بیایید باهاتون کار دارم. ایلیا و مانی رفتند. مانی دست و صورتش را شست و یکی از لباسهای عمو سامی را به تن کرد. پس از دقایقی هر دو بازگشتند. عمو سامی بیرون کلبه روی تنه درختی نشسته و منتظر بود. به سمت او رفتند. آن دو روی زمین نشستند. چند دقیقه هر سه سکوت کرده بودند. بعد از آن عمو سامی گفت اول از هم دیگه عذرخواهی کنید تا بعد در مورد دعواتون حرف بزنیم. مانی گفت من عذرخواهی نمی‌کنم، تقصیر من نبود. ایلیا هم گفت فکر من عذرخواهی می‌کنم؟ اول تو شروع کردی منو کتک زدی. بله، چون تو حرفای بی ربط زیادی میزنی. حرفام نامربوط بود مگه؟ خواستم بدونی زندگی بدون تو هم جریان داره. آخه به تو چه ربطی داره؟ ربطش اینه که دلم برات میسوزه. لازم نکرده بر من دلسوزی کنی. اگه میدونستم الان باهات نمیومدم. هنوزم دیر نشده. میتونی برگردی؟
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
عصر روز جمعه است و زمان بسیار مناسبی برای راز و نیاز با پروردگار منان و مهربان و خواستن حاجات و نیازمندی های ما از بارگاه متعال پروردگار. در این بخش از نشرات نیمروزی رادیو دری به همراه شما شنونده عزیز شنونده دعای شریف صمد خواهیم بود و در همین جا از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت و اذا دعیت به على الاموات للنشور انتشرت و اذا دعیت به على کشف البأساء والضراء انکشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابحا وقدرتها في السماء منازلا فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة، وجاوزت ببني إسرائيل البحر، وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا، وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين، وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليام، وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام، وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء، ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف، ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع، وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل، وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك، ولإسحاق عليه السلام بحلفك، وليعقوب عليه السلام بشهادتك، وللمؤمنين بوعدك، وللداعين بأسمائك فأجبت، وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان، وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة، بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة، وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة، وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك، وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين، وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء، وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها، وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين، وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة، وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في